و یا به قول متصوفه ایران به عنوان شیخ از طرف قطب تعیین شده بود و با اینکه گفته است تحمل بار شیخی را ندارم، گاهی مریدان را قبول می کرد. عبدالغفور لاری شاگرد جامی حکایت سرسپردگی مریدی را که جامی او را تلقین ذکر کرده بود چنین نقل می کند: آن شخص به فرموده ایشان مشغول گشته، فلحال در وی اثر معهود این طایفه به ظهور آمده و به قول لاری در اواخر حال ارباب طلب را طالب بودند. می فرمودند که دریغا طالب یافت نیست، طالب بسیارند اما طالب حظ نفس خود. عزیزان، در این قسمت از برنامه ادبستان ذکر عقیده ادوارد براون مستشرق معروف غربی در خلاصه شرح حال و اهمیت جامی مناسب به نظر می رسد. هیچ استاد سخن و گوینده فارسی زبان در تنوع موضوع و تفنن به فنون مختلفه به پایه کمال او نمی رسد و اعجاب و تحسین معاصران وی نسبت به قریحه فروزان او به جا و سلطنت او در ملک سخن به سزاست. گرامیان، برنامه را در خدمت شما به گفتاری با صدای متین یکی از راویان ایرانی در خصوص آثار مولانا جامی دنبال می‌کنیم که حاوی نکات ارزشمند و شنیدنی است.
نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد جامی، ملقب به ابوالبرکات و متخلص به جامی، از مشهورترین شعرای ادب پارسی در قرن نهم هجری قمری است. جامی در جوانی سرودن شعر آغاز کرد و به مناسبت مولود خیش و ارادت به شیخ الاسلام احمد جام، تخلص جامی را اختیار نمود. جامی علاوه بر شعر و شاعری در منطق، فلسفه، حکمت اشراق، ریاضی، طبیعیات و صرف و نحو نیز آگاهی داشت. عبدالرحمن جامی بخشی از زمان شاهرخ و قسمت اعظم سلطنت سلطان حسین بایقرا را درک کرد و با امیر علی شیر نوایی معاصر بود. وی پس از اقامت در هرات، جز چند سفر کوتاه به مکه، بغداد، دمشق و تبریز، تمام عمر در همین شهر سکونت گزید و به سیر و سلوک پرداخت. جامی در طول زندگی خود مورد احترام سلاطین و بزرگان معاصر خود بود و سلطان حسین بایقرا که پادشاهی اهل ذوق ادبی بود و وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی او را گرامی می‌داشتند. سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی نیز به این شاعر احترام می‌گذاشت و حتی از او دعوت کرد به قسطنطنیه سفر کند که جامی این دعوت را نپذیرفت. عبدالرحمن جامی در فنون مختلف و علوم دینی و تاریخ و ادب از اساتید زمان خود بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت و از سبک نظامی پیروی می کرد. آثار ادبی جای این شاعر را در ردیف انوری، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی و مولانا قرار داده است. این عارف بزرگ در سال 898 هجری قمری در هرات درگذشت و طی تشییع جنازه با شکوه که سلطان حسین بایقرا شخصا در آن شرکت کرد به خاک سپرده شد. این شاعر عارف آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی قرار گرفته است و از آن جمله کتاب‌های شواهد النبوت، لوایح، اشعه اللمعات، نقد النصوص، لوامع، تجنیس، نفحات الانس، بهارستان به تقلید از گلستان سعدی، 7 اورنگ به تقلید از خمسه نظامی و دیوان کامل اشعار را می توان نام برد. امت احمد از میان امم، باشد از جمله افضل و اکرم. اولیایی که از امت اویان، پیرو شرع و سنت اویان. رهبران ره هدا باشند، بهتر از غیر انبیا باشند. خاصه آل پیامبر و اصحاب، که از همه بهترند در هر باب. جز به آل کرام و صحب عظام، سلک دین نبی نیافت نظام. نامشان جز به احترام مبر، جز به تعظیم سویشان منگر. همه را اعتقاد نیکو کن، دل ز انکارشان به یک سو کن.
یاران، همچنان با ادبستان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. به قول استاد نصرالله حکمت، فیلسوف ایرانی و استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران، در میان شاعران و نویسندگان بزرگ ادبیات فارسی شخصیت دیگری پیدا نمی شود که به اندازه جامی زندگی و شرح حال او بر ما شناخته شده و راجع به او تا این حد کتب معتبر نوشته شده باشد. استاد حکمت از بیشتر این مآخذ در کتاب بسیار مفید و هنوز بی نظیر خود با عنوان جامی استفاده کرده است. البته تذکره های مختصرتر ولی در این حال دقیق نیز به زبان فارسی و زبانهای خارجی راجع به جامی وجود دارد. آثار جامی را استاد حکمت در کتاب جامی برای اولین بار در دوران معاصر با دقت برشمرده است و فهرست ایشان اساس همه کارهای بعدی است. از روی این فهرست، دانشمندان معاصر آقای مدرس گیلانی در مقدمه مثنوی 7 اورنگ و آقای هاشم رضی در مقدمه دیوان کامل جامی هر یک فهرست جداگانه ای تهیه کردند. اساس کار استاد حکمت فهرستی بوده است از 45 اثر جامی که سام میرزای صفوی، دومین فرزند شاه اسماعیل صفوی، در تحفه سامی آورده است و این جامع ترین فهرستی است از مؤلفات جامی که در کتب تذکره قریب به زمان او ثبت شده است. با این حال تکمله عبدالغفور لاری که به قول استاد حکمت البته معتبرتر از تحفه سامی است، دو رساله را به فهرست سام میرزا اضافه می کند. نویسندگان متأخر تدریجا آثار دیگری را به جامی نسبت داده اند و در زمان حاضر نیز آثار متعددی به فهرست کتابهای او اضافه شده است. این امر ظاهراً نتیجه شتاب زدگی فهرست نویسانی است که به مجرد اینکه اسم جامی را پشت جلد یک نسخه خطی می‌بینند در کتاب‌های خود آن را به نام جامی ضبط می‌کنند. شاید به این دلیل است که در کتاب‌های مانند فهرست نسخه‌های خطی فارسی از آقای منزوی، پژوهشگر رشته ادبیات، کتاب‌های زیادی به جامی نسبت داده شده است که در فهرست‌های قدیم نیست. البته در این زمینه مشکلی دیگر نیز وجود دارد و آن این است که هر کتاب و رساله جامی معمولاً دو و گاهی چند اسم دارد. شنوندگان عزیز، فرصت ما در برنامه ادبستان امروز رو به پایانه. همگی شما فرهیختگان را به پناه ایزد یکتا می سپاریم و امیدواریم در هفته آینده نیز پذیرای شما از طریق امواج صدای خراسان باشیم. خداوند یار و یاورتان.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کوه بلالی لبم، سنگ ها را چشم سازم، چشم ها را خون کنم. جای تکبیری دعا خواهم زی لیلی قصه ها، جای ناگه هر روزی گذر بر تربتی مجنون کنم. هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم. مرغ بیسمیل کیزیت صد بار اگر افسون کنم، هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم. هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، مهری او بیرون کنم، مهری او بیرون کنم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این نعمت جوانی این هفته باشید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. در واکاوی نامه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه این قسمت رو ادامه میدیم به همراه صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی بهار عمر هر انسان محسوب می شود و در ردیف بزرگترین نعمت‌های الهی قرار دارد. از این رو گفتار کسانی که می گویند جوانی محض تفریح است، بیهوده و بی اساس به نظر می رسد. جوانی میوه‌ای است رسیده. در هر سرزمینی فرو افتد باید آنجا را به بارگاه الهی و مدینه فاضله تبدیل سازد. انقلاب بزرگ الهی بپا کند و جامعه انسانی را متحول سازد. مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه تهران، نماز جمعه تهران، از جوانان به عنوان نسل اسلام یاد کردند. انتظار بزرگ و معجزه آسا از جوان، انتظار ایثار، دینداری و دینشناسی، عشق به شناخت، جستجو و تحقیق، خلاقیت، نوآوری، نواندیشی، بلنداندیشی، حضور و حماسه آفرینی، تعهد توأم با تخصص می باشد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمی‌شناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشند، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت است. بنابراین از سخن امام علی علیه السلام به دست می‌آید که خود جوانان هستند که باید از سرمایه جوانی پاسداری و پاسبانی کنند. حضرت علی علیه السلام در فرازی دیگر در وصیت نامه آسمانی خود می‌فرمایند شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من بدون می‌رسد سفارش می‌کنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتیها. جوانی دوره نازها، تنازها و جلوه فروشی‌های تند و فراوان و در این حال بی‌دوام و زودگذر است. جوانی دوره طوفانی و بیقراری روح است، بیقراری و طوفانی که ممکن است سالها به طول انجامد. در مسیر پرتلاطم دوره جوانی پند و موعظه و گرفتن درس از تجربیات دیگران نکته است که هر جوانی باید مد نظر داشته باشد، چرا که استفاده از تجربیات دیگران و پندهایی که در این مسیر به او داده می شود همچون چراغی پرفروغ در دوران جوانی است. به هر صورت جوانان در شکارگاه شیطانهای بزرگ و کوچک قرار دارند و سرنوشت یک جوان به این شبیه می ماند که انگار یک جوان پرواز آزمایشی را در پیش رو دارد که در صورت رعایت نکات ایمنی به صعود سرفراز دست خواهد یافت و در صورت سرپیچی با سقوط شکننده مبتلا و مواجه خواهد گشت. Thank you. سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران میشنویم.
وقتی که تو نتونستی از هر چیزی موعظه هاشو دریافت بکنی، مجبوری یه نفر زبونی بیاد بهت موعظه کنه. پس از همه اتفاقات عالم میتونید موعظه برداشت بکنید، از مرگ میتونید موعظه برداشت بکنید. مرگ کفا بالموت واعظا، دیگه هیچی دیگه نمیخوای. جوونه اومد گفت چی؟ گفتش که من دارم میمیرم، یعنی از اینه که مریض میشن، سرطان میگیرن، مشکلی پیدا میکنن، مرگشون قطعی میشه، به قیافش هم میومد. گفتیم آقا جون شما میشه حالا دو کلمه اختلاط بکنیم، حالا با ما هم زندگی کن، حرف بزن، خواهش میکنم. گفتم میشه بگی حداقل، چون بیماری یه چیز محرمانه است. گفتم نپرسم، یه اولش هم نخواست بگه. بگی تا کی فرصت داری؟ گفتش حالا در این که من نگاه کردید من خیلی بیچارم، مستحصلم، موندم. یه لطفی کرد به ما، جواب درستشو داد، گفت بین 1 تا 30 هزار روز دیگه. اما دنبال ماشین حساب میگشتیم که 1 تا 30 هزار روز دیگه، که خب ما هم 1 تا 30 هزار روز دیگه هم زندگی کنیم. دقیقا آمار عمر ماست. منو میگه آقا، یقشو گرفتم، آقا مشکل بیمارتون چیه؟ گفت اینه که از دکترها پرسیدم من میخوام بمیرم، میتونی جلو مرگ منو بگیری؟ گفتم نه، فهمیدم مردنی هستم. خب حالا کفا بالموت واعظا، میتونه اینجور بشه؟ موت موعظه کرده دیگه، دقت کنید، موت موعظه کرده. اون چه کرده؟ گفته کینه کیو میخوای به دل بگیری؟ بابا تو روز دنیا، تو اصلا من یه روز هستی رو که از میارزه. آرش برش کرد، موت موعظه کرده دیگه. چرا این آدم متفاوت قایم میشه؟ دلت میاد تو مردنی؟ بابا تو میگی مردنی بر میکن، خودتی، خودتی همون آدم خوبی که تو باید با دین خوب تر بشی. فرمود اینی باعث دل اوتم به من مکارم الاخلاق، ولی تو که با آدم بچه با اخلاقی هستی، من تو آدم به مکارم برسونم. موعظه یعنی چی؟ یعنی بیرون آوردن. مرگ اینو موعظه کرده، تموم شده دیگه، مشکلش حل شده. کفا بالموت واعظا، همه چیز آدم رو موعظه میکنه. اونهایی که بصیرت دارن، عقل دارن، میتونن از همه چیز استفاده کنن. نشد آقا زبان فعال گیر بیار، برو بهش بگو تو رو موعظه بکنه. موعظه شنیدن از دیگران احکامی داره. بعضی اینقدر آقای مغرورین، جز اولیاء الهی قبول نمی کنن کسی بهشون موعظه بکنه. ولی اینقدر بعضی ها بچه های باحالی هن، بابا ریش سفید شده، بچهش میده کنمه بهش میگه میشینه زار زار گریه بکنه، میگه این چی گفته من؟ دلم رو بود. از همه موعظه بگیری. همون رفیق همکلاسی و همسفر و همسر و همزندگی خودت ازش موعظه تحویل بگیر. بذارید یه نکته عرض بکنم. اونایی که تو خونه میتونن به هم دیگه موعظه بکنن خیلی خوشبختن. ما نیست 24 ساعت تو خونه هم دیگر میبینیم دیگه، داداش و بابا، خواهر و برادر و همسر و اینا میذاریم تو سر کله هم دیگه. بعد میگیم حالا یه موعظه بکن منو. بارو میگم بابا خجالت میشه، این حرفا چه میزنی؟ نمیخوام کلمات غیر مؤدبانه به کار بیارم، ولی خیلی بد و بیراه به این نحو زندگی میگفتم. بابشو تو خونه باز بکنید، بابشو تو خونه باز بکنید. و خیلی حجاب ها رو شکستید، یه اتفاقای با عظمت دیگه هم میفته. از همه موعظه بپذیرید. خب اولیاء خدا معلومه که موعظه هاشون مؤثر تره.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم همواره موفق و شاداب باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در چند برنامه گذشته در مورد موضوع صداقت و تأثیر آن بر مناسبت‌های افراد جامعه و خانواده صحبت نمودیم. از سبب آن که موضوع صداقت خیلی موضوع مهم و تأثیرگذار است، در این برنامه نیز قصد داریم در رابطه با موضوع صداقت و تأثیر آن بر زندگی با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. منظور از صداقت در زندگی مشترک این است که شما اطلاعات و آگاهی صحیح درباره خودتان، افکارتان و علاقه هایتان و یا عدم علاقه تان را با طرف مقابل در میان بگذارید. گذشته شما فعالیت روزانه‌تان و طرح‌های آینده و احساساتتان و برنامه‌هایتان باید برای شریک زندگی‌تان روشن و آشکار باشد و پنهانکاری در این زمینه نوعی بی‌صداقتی و نبود رعایت حقوق همسر می باشد. در واقع گذشته هر شخص متعلق به خود اوست، مگر اینکه در حال و آینده او نقشی اساسی داشته باشد، وگرنه اگر اشتباه در گذشته داشته باشید و تأثیر در زندگی حال و آینده تان ندارد، دلیل ندارد با بیان آن به سلامت روانی و زندگی مشترکتان آسیب بزنید. در واقع زندگی مشترک مانند بنای است که ستونهای محکم آن را استحکام بخشیده اند. استحکام اصلی زندگی داشتن صداقت و همراهی صادقانه زوجین با یک دیگر است. در واقع این که شما خود واقعیتان را به همسرتان معرفی و میشناسانید، این فایده را دارد که درک بهتری از هم و از نیازهای هم میابید و این امر به سازگاری شما کمک زیاده خواهد کرد. صداقت به زندگی شما رنگ و بوی دوستی و محبت داده و امکان کمک گرفتن و حمایت در موقعهای را که به یاری دیگران نیاز داریم افزایش می‌دهد. همان گونه که می دانید، یکی از وظیفه های غیر مالی مشترک میان زن و مرد در نکاح رعایت حسن معاشرت و همکاری در امور زندگی است. صداقت این همکاری را افزایش داده و در جهت بهبود رابطه شما تأثیرات خوبی دارد. در واقع صداقت سبب می شود تا رفتار شما در محیط خانواده بر اساس عقل و منطق شکل گرفته و رفتار عاقلانه تر نسبت به یکدیگر داشته باشید. صرف نظر از تأثیراتی که صداقت در آرامش زندگی و رابطه زناشویی دارد، می تواند در آرامش شخصی و درونی شما نیز نقش مهمی ایفا کند. زمانی که شما امری را از همسرتان پنهان می کنید، در واقع خودتان در عذاب روحی خواهد بود، زیرا مدام از افشای بی‌صداقتی خود می ترسید و از این ترس و اضطراب ناشی از پنهانکاری بیشتر از اذیت همسرتان خودتان را اذیت خواهد کرد. در واقع صداقت با خود نتیجه درونزا به همراه دارد و آن این است که ذهن در صلح و آرامش خواهد بود و با خود به آرامش می رسد. در واقع صداقت یک اصل اساسی اخلاقی است که صرف نظر از زندگی مشترک و رابطه با همسرتان در تمام امور زندگی به آن نیاز دارید و در زندگی اجتماعی و شخصی باعث عزت و آبرو و آرامش درونی شما خواهد شد. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع صداقت در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عادت‌های خوب و مثبت اساس و پایه زیربنای زندگی و منشأ شما هستند و هیچ عادت به اندازه صداقت نمی‌تواند بر آبروی انسان تأثیر بگذارد. صداقت یکی از بزرگترین خصوصیات انسانی است. محقق و کارشناس اسلامی ابوالقاسم عوامی در رابطه با موضوع صداقت میگوید:
مسئله اولی که یکی از اصول تحکیم زندگی بود گفتیم چیه؟ صداقت. ابو علی سینا جمله‌ای داره می‌فرماید اگر می‌خواهی که مردمان تو را دوست بدارن، یک، در معامله ستم مکن، دو، دروغ مگو، سه، به زبان خود کسی را مرنجان. زندگی گفتیم اگر با دروغ شروع بشه زندگی فاتش خونده میشه. چه زبان چیه و با زبان انسان چگونه میتونه حرکت‌های محبت آفرینی رو در زندگی ایجاد کنه؟ در همین راستا کلیدهایی که میشه وارد شد به خانه‌های محبت، یکیش مسئله زبان بود. اما حالا این زبان رو چگونه انسان چرخشش رو آغاز کنه میگم. با زبان انسان خیلی کارا میتونه بکنه و مسائل زیادی رو انسان در این راستا میتونه انجام بده. بیشترین چیزی هم که نوازش میده روح زن رو به انسان مسئله زبان. مسئله زبان مسئله بسیار مهمه هست، مثل یه گنجیست پنهان در درون انسان، اما اگه این گنج باز شد زبان اون دهانه، اون قفلیست که وا میشه. لذا اگر خواسته باشی گنجهای محبت و مودت و رحمت رو در زندگیت ایجاد کنی، این زبان رو باید درست بچرخونی، کلیدش رو به قول معروف باید درست بچرخونی که باز بشه محبت ها به سوی تو. حالا این یه قسمش اینه در زندگی، یه قسم زبان صداقت بود، پرهیز از دروغ بود، یه قسمش در رابطه با رازنگهداری. مسئله رازداری یه مسئله مهمیست که دومین اصل تحکیم زندگی ما محسوب میشه. یعنی اکثر فروپاشی ها به خاطر همینی که زبان اسرار رو فاش کرد. در رابطه با ابراز محبت رفتارهای ایدئال رو بازن بحث میکردیم که یکیش گفتیم از اون روابط این هست که شما دوستی و محبت ایجاد کنید. من مثال اینجا میزنم خدمتون که مثال رو بهتر بگیرید. محبت و مودت در زندگی مایه آرامشه بین زن و شوهره. تو زندگی محبت و مودت آسایش آفرینه. خدمتون عرض کنم که این محبت ها و مودت ها رو ما چگونه ایجاد کنیم در زندگی؟ یکی این که اون چیزهایی که شما برای سلامتی زندگی به کار میگیری اونها رو باید آرام آرام به زن انتقال بدی. لذا هیچ وقت در مسائلی که بین همسر میخواد از قوه های کلامی بیشتر استفاده کن تا قوه های یدی، تا اقتدار تو بیشتر بمونه. در مسائل زبانی خیلی دقت کن که اصول تحکیم روابط بین زن و شوهر همین مسائل مودت و رحمت.
ما نمی توانیم به زندگی احترام بگذاریم مگر آنکه دارای خصوصیت های اخلاقی باشیم و در برخورد با دیگران صداقت و درستکاری داشته باشیم. صداقت اصلی ترین رکن زندگی هر انسانی می باشد. همه ما در زندگی بین درست و نادرست درگیری نبرد هستیم. اینها نیروهای از زندگی هستند که از آغاز هستی تا کنون وجود داشته اند و غیر ممکن است بتوان در این مبارزه در میانه راه ایستاد. ما همه روزه در میان بد و خوب دست به انتخاب میزنیم. صداقت و اعتماد و اطمینان فضای ایجاد میکنند که در آن رابطه های خوب میتوانند رشد کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه این موضوع، یعنی موضوع تأثیر صداقت بر زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. تنصیحت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دیدنی های ایران زمین طبق روال هر هفته شنبه اینک تقدیم حضورتون میگردد. با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید برای دیدن جاهای دیدنی ایران زمین.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های خوب و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. در خدمتتون هستیم. ان شاء الله بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم بسازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما بزرگواران، برنامه این هفته ما آشنایی با کوههای گلفشان چاه بهار می باشد که انشاءالله مورد توجهتان قرار بگیرد و انشاءالله بعد از نابود شدن ویروس کرونا و آغاز سفرهای طبیعتگردی و دیدن جاذبه های ایران زیبا از این منطقه دیدنی هم دیدن کنید و سفر کنید به این منطقه انشاءالله. به امید آن روز دعوت میکنم با برنامه ما همراه شوید.
ایران سرشار از جاذبه ها. ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا.
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب. تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در سرزمین پهراور ایران هزاران منطقه زیبا و دیدنی وجود دارد. کوههای سر به فلک کشیده، جنگل‌های انبوه و سرسبز، طویل دیدنی و دریای خروشان همگی نمادهایی از طبیعت شگفت‌انگیز هستند. به همین دلیل ایرانگردان گاهی اوقات برای انتخاب مناطق دیدنی سردرگم می‌شوند. البته بیشتر گردشگران آشنایی کاملی با جنگل کبیر و دریا دارند و دست کم یک یا چند بار به این نقاط سفر کردند، اما یکی از دیدنی‌های حیرت انگیز که کمتر به آن توجه می‌شود، کوههای گلفشان چابهار است که با کوههای معمولی تفاوت زیادی دارند. در برنامه این هفته با این جاذبه طبیعی حیرت انگیز بیشتر آشنا خواهیم شد. پدیده طبیعی گلفشان نوعی از فعالیت‌های زمین شناختی است. زمانی که مقدار زیاد گل و لای به صورت چشمه از دل زمین می‌جوشد و بر سطح آن قرار می‌گیرد، می‌گویند پدیده گلفشان یا گلفشان رخ داده است. این پدیده در طول سالیان متمادی شکل می‌گیرد و تپه‌ای از گل به وجود می‌آورد که هیچ گونه‌ای از گیاهان در خاک آن رشد نمی‌کند. تپه‌ای خاکستری رنگی که به شکل مخروط ایجاد می‌شود و نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این پدیده کوههای گلفشان چابهار در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
این کوها در 95 کیلومتری بندر کنارک و در دشت وسیع کهیر واقع شده اند و شامل سه کوه کوچک هستند که همگی از نوع گلفشان هستند، اما تنها یکی از آنها فعال است و بقیه چند سال است که غیر فعال شده اند. این کوها به دلیل مسطح بودن زمین منطقه از فاصله دور هم قابل رویت هستند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
کوههای گلفشان چابهار از نظر علم زمین شناسی یک پدیده طبیعی بسیار کمیاب و منحصر به فرد هستند که با ویژگی‌های خاصی که دارند می توانند در نقش دومین ژئوپارک خاورمیانه به عنوان یک اثر جهانی هم شناخته شوند. نمونه‌های دیگری از این کوههای گلفشان در کشورهای جمهوری آذربایجان و آمریکای مرکزی نیز وجود دارد، اما نمونه‌ای که در ایران وجود دارد یکی از بهترین نمونه‌های آن است. از دهانه گلفشانی که همچنان فعال است، گلی به رنگ خاک سری بیرون می ریزد و بر دامنه تپه جاری می شود. این عمل به طور متناوب انجام می شود و هر 10 تا 15 دقیقه یک بار رخ می دهد. هر بار که این اتفاق می افتد، خاک تپه می لرزد و گاهی در لحظه خروج گل و لای از دهانه تپه صدای شبیه شلیک تفنگ شنیده می شود. از آنجا که گل و لای از داخل این کوها به صورت چشمه‌وار بیرون می ریزد، برخی آنها را چشمه های گلفشان هم می نامند. کوههای گلفشان چابهار ارتفاعی حدود 100 متر دارند. در بالاترین نقطه کوه یا به عبارتی قله آن چاله به قطر حدود 1 متر و عمق حدود نیم متر وجود دارد که پوشیده از گل و لای است و حدود هر 10 دقیقه یک بار مقداری گل و لای همراه با گاز از آن فواران می کند. حدود 85 تا 89 درصد مقدار گاز تشکیل دهنده گلفشان ها گاز متان است و 10 درصد باقی مانده را گاز دو اکسید کربن و درصد بسیار کمی از گازهای نیتروژن و مونوکسید کربن تشکیل شده است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
و اما باید در مورد قابلیت اشتعال گازی که از کوههای گلفشان چابهار خارج می شود بگوییم که در مورد علت بروز این پدیده نظرات مختلفی مطرح شده است. به باور کارشناسان نحوه تشکیل کوههای گلفشان تا حد زیادی به منشأ خروج گل از درون زمین و نوع آن بستگی دارد. البته تنها دو نوع گلفشان در کل دنیا وجود دارد. نوع اول گلفشانهای سرد هستند که دارای منشأ تکتونیکی یعنی زمین ساخت هستند. نوع دوم گلفشان‌های گرم هستند که در نتیجه فعالیت آتش فشان‌ها به وجود می‌آیند. در مورد علت اصلی فوران گل و لای از درون زمین به سطح آن نظرات متفاوتی وجود دارد. با وجود این نظرات متفاوت، تقریبا تمام پژوهشگران و دانشمندان معتقدند که عامل اصلی تشکیل هر نوع گلفشان فشار است. حال این فشار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، اما در مورد گلفشان‌های چابهار به نظر می‌رسد که یکی از محتمل ترین آنها آن است که به علت نزدیکی زیاد این منطقه با اقیانوس هند و همچنین شکل خاص پوسته زمین در این ناحیه، پوسته اقیانوس با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می رود که باعث به وجود آمدن فشارهای زیادی به پوسته زمین می شود. فشار به وجود آمده باعث خروج آب و به همراه آن گل و لای می شود. این عامل یکی از علتهای به وجود آمدن گلفشانها و چشمه های آب معدنی فراوان در این منطقه است. سرد بودن گل و عدم وجود بخار به همراه آن تأیید بر صحت ادعای ذکر شده است. زیرا در مناطقی که پدیده های مشابهی به علت گرما زمین و فعالیت‌های آتش فشانی رخ می‌دهد، خروج آب گرم به همراه بخار طبیعی‌تر است. گلفشان‌ها علاوه بر زیبایی آنها و جذب گردشگر، کاربردهای زیادی دارد. از جمله این که می‌توان از گل آن در سفالسازی و کوزه‌گری و گل درمانی استفاده کرد. یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار. مهربان صمیمی رسیدیم به پایان گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تمام کرد و سیر شد، دلش را زد و گفت: بادنجان عجب غذای زیان‌آوری است. ندیم هم اظهارات مبسوط و مفصلی در مورد ضررها و زیانهای بادنجان کرد. سلطان گفت: ای مردک، مگر تا به حال تعریف بادنجان نمی کردی؟ ندیم گفت: قربان، من نوکر سلطان هستم، نه نوکر بادنجان. بله خب، بودن از اینجور آدم ها، ولی تو زندگی آدم نه نوکر بادمجون باید باشه، نه نوکر سلطان. بنده خدا باشیم و سرمونو بگیریم بالا و شاد و شنگول و خرامان. تو زندگیمون یاد بگیریم تعریف علکی پلکی از کسی نکنیم. البته از اونور بومم آدم نباید بیفته، یعنی یه جوری نشه حق کس پایمال بشه، کسی خوبی کرده حقی داره، اینو بگیم به هر حال، ولی افراط هم نکنیم، کلان افراط تفریط چیز خوبی نیست. و اما جناب عبید در لطیفه بعدی می‌فرمایند که یکی پرسید: قلیه با قاف است یا با غین؟ گفت: نه با قاف است نه با غین، با گوشت است. البته این لطیفه نسخه دیگه هم داره که طرف می‌پرسه قلیه با قاف یا با غین، اون یکی جواب میده که ما کار به املاش نداریم، شما بیار ما می‌خوریم. به قول معروف: هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه می‌خواهد دل تنگت بگوی. منظور نظر هم اینه که آفتاب لگن هفت است ولی شام و نهار هیچی نشه ماجرا. گاهی بعضی جاها بعضی آدم ها انقدر درگیر حاشیه میشن که متن رو بالکل فراموش میکنن، که انشالله ما از اونجوریاش نباشیم. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. سری بزنیم به مطبوعات قدیمی. بریم به سال 1347 و هفته نامه توفیق. در این شماره از هفته نامه توفیق شعری منتشر شده با عنوان فریاد از شکم، اثر جناب آقای ناصر چولایی وکیلی. جناب آقای وکیلی اینطور سرودند که: می رود بر آسمان ها بانگ و فریاد شکم، کر شده گوش فلک از داد و بیداد شکم، جمله مردم روز و شب سرگرم کار و کوششند، تا شود یک لحظه راضی طفل ناشاد شکم، تا شود سیرین شکم باشد جهانی در تلاش، کاش کی ویران شود از بیخ بنیاد شکم. مثل مجنون در فراق لیلی و شام و نهار، می چکد اشکم به گونه تا کنم یاد شکم. در جهان هر چه که باشد اطعمه یا اشربه، نو عروسانند جمله بهر داماد شکم. هان پسر، هرگز مخور نوشابه های گازدار، چون که می افتی به زحمت آخر از داد شکم. از شکم بدتر نباشد دشمنی بهر بشر.